مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 7:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان با طرح نخلستان.
301,000 دانش آموز کتاب‌های درسی خود را هنوز ثبت سفارش نکردند. وزیر آموزش و پرورش: سامانه خرید اینترنتی کتاب‌های درسی برای دانش آموزان جامانده همچنان باز است.
و استقبال مراجع کنندگان از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب باکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته بنده بهروز بینشیان. به اتفاق همکارم خانم برمکی، خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت طرح نخلستان برای فارغ التحصیلان دانشگاهی با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری آنان از طریق اجرای دوره‌های مهارتی در حوزه نوآوری، کارآفرینی فناوری‌های نوین یا دانش بنیان است. غلام حسین حسینی نیا افزود بر اساس تفاهم‌نامه اجرایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح مهارت افزایی دانش آموختگان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در حوزه مشاغل و کسب و کارهای نوین موسوم به طرح نخلستان اجرایی می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد 500,000 فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان پیش بینی شده گفت با اجرای این طرح دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جذب بازار کار می شوند. آقای حسینی نیا افزود فارغ التحصیلان 3 تا 6 ماه مهارت های لازم در حوزه فناوری اطلاعات را سپری می کنند و با کسب تجربه و مهارت می توانند در بازار کار مشغول شوند.
301,000 دانش آموز کتاب‌های درسی خود را هنوز ثبت سفارش نکردند. وزیر آموزش و پرورش گفت سامانه خرید اینترنتی کتاب‌های درسی برای دانش آموزان جامانده هنوز باز است. آقای نوری گفت کتاب‌های درسی به تعداد کافی چاپ شده و کمبود کتاب درسی نداریم و مشکل توزیع کتاب هم هفته آینده برطرف می‌شود.
پیش فروش کتاب‌های درسی از 6 ماه پیش آغاز شد تا کتاب‌ها قبل از سال تحصیلی دست بچه‌ها برسند. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش:
دانش آموز ثبت نام کرده، آدرس مدرسه‌شو داده، باید رسیده باشه.
اما بچه‌ها میگن ثبت نام کردن اما هنوز بدون کتابن.
هیچی به دستمون نرسیدن.
هنوز بهم کتاب ندادن.
کتاب‌های جدید هنوز به دستمون نرسیده.
می‌خوام مطالب جدیدو بگم، کتاب نداره دانش آموز که نگاه بکنه.
آموزش پرورش میگه 301,000 دانش آموز هنوز کتاب‌های درسیشون رو ثبت سفارش نکردن. با اونهایی که ثبت سفارش هم کردند هنوز بی کتابن.
همینجوری که پرونده بچه منو گرفتن بازم هنوزم واسه کتاب مشکل خوردم. چه برسه کسایی که ثبت نام نشودن.
دانش آموز از اصفهان اومده بود اینجا، ثبت نام کرده بود، کتاب نداشت.
خانواده‌ها حالا ناچار به خرید کتاب از بازار آزادند، از 5 تا 7 برابر قیمت دولتی.
50 تومن دولتیش، من تا رفتم بگیرم بازار آزاد میگه 270 تومن.
قیمتش چقدره؟
آزاد خانم.
این کتابی که قیمتی پوشش نخورده، قیمت دولتی کتاب 7500 داره که بازار بیرون دارن 50 تومن میفروشن.
کتابایی که نه تنها روی قیمت بلکه روی محتوای اونها هم نظارتی نیست.
این عکس خیلی واضح نیستش که لباسش دقیقاً چجوری، یعنی لباس کلش یک رنگه.
لیلا محمدی، معلم ابتدایی:
تصاویر کتاب خیلی گویا نیست. خود من معلم ساعت ها نگاه میکنم تا ببینم این چی هست، بچه میخواد راجبش جمله بسازه.
علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
همیشه مجموعه های سودجویی هستن که از مسیرهای دیگه نسبت به این
در واقع کار اقدام میکنن، چاپ شخصی انجام میدن. ما هم واقعش نمیتونیم نسبت به این قضیه نظارتی داشته باشیم.
آموزش و پرورش میگه کتاب ها بیش از تعداد بچه ها چاپ شدند و بی کتاب مونده ها یا تغییر رشته دادند یا تغییر مدرسه.
جایی هم که ایراد هست حتما منتقل کنید که ما کتاب براشون بفرستیم، با پیک شده با هر صورتی بفرستیم. دانش آموز حیف کتاب نداشته باشه.
وزیر میگه هفته آینده همه کتاب ها دست بچه ها میرسه، ما تو هفته بعد پیگیر رسیدن کتاب های درسی خواهیم بود. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت با همکاری پلیس از فعالیت مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو جلوگیری می شود. آقای سلمان پور گفت در حال حاضر 178 مؤسسه به صورت مجاز در حال فعالیت هستند که فهرست آنها بر روی سایت سازمان امور دانشجویان قابل مشاهده است. و افزود تعدادی مؤسسه هم هستند که غیر مجاز در این زمینه فعالیت می کنند که به زودی اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات با همکاری پلیس فتا و پلیس امنیت اجرا می شود. به اضافه کرده این مؤسسات در مرتبه اول اطلاعات غلط و نادرست به دانشجویان ارائه می دهند و بر اساس اطلاعات غلط آنها دانشجو به دانشگاه هایی می رود که اعتبار ندارند و رشته هایی به آنها معرفی می کنند که بعد از بازگشت فایده ای ندارند.
حدود 60,000 نفر با شرکت در آزمون کسبی استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی با یکدیگر رقابت کردند. از این تعداد حدود 4,500 نفر در سطوح کارشناسی و غیر کارشناسی جذب می شود.
آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی برای جذب نیروهای مورد نیاز واحدهای ستادی و اجرایی در سطوح کارشناسی و غیر کارشناسی با شرکت نزدیک به 60,000 داوطلب همزمان در مراکز استانها برگزار شد. میرهاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت
حدود 4,496 نفر رو در این آزمون انشالله به استخدام تأمین اجتماعی در خواهیم آورد که بتونیم خدماتمون رو به نحو مطلوب هم در حوزه بیمه و در هم در حوزه درمان برای مردم عزیز، بیمه شدگان، کارگران و همینطور افرادی که به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی مرتبط هستن به نحو احسن خدماتمون رو ارائه بدیم.
نکته حائز اهمیت و ویژه در این آزمون لحاظ نمودن امتیاز بومی، 40% امتیاز بومی شهرستان و همچنین قانون اصلاح سن، سابقه اشتغال در دستگاه اجرایی و شرکت‌های تابعه و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یعنی امتیاز سنی و افزایش نمره کتبی آزمون است. عفت نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی گفت
این آزمون مربوط به افت نیرو انسانی سال 99 و سال 1400 سازمان تأمین اجتماعی هستش که داره برگزار میشه. در مراحل بعدی هم افت نیرو انسانی اهم از خروج و بازنشستگی همکاران فعلی که اتفاق بیفته انشالله آزمون‌های بعدی برنامه‌ریزی خواهد شد و اجرا خواهد شد.
سحر میرزابگی، خبرگزاری صدا و سیما.
غرفه جمهوری اسلامی ایران با بیش از 400 عنوان کتاب با موضوعات مختلف در نمایشگاه کتاب باکو با استقبال مراجع کنندگان مواجه شده است. نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو تا 17 مهر ادامه دارد.
استقبال چشمگیر از غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو. غرفه کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمهوری آذربایجان با عرضه کتاب‌های متنوع و برگزاری برنامه‌های جانبی یکی از بخش‌های پربازدید این نمایشگاه است.
هر دفعه او ایرانن کتاب سرگیسینه
هر بار با حضور در غرفه کتاب ایران متحیر و انگشت به دهن میمانم. واقعا چاپ کتاب‌هایی با محتوای خوب به زبان‌های مختلف و سطح بالای صنعت چاپ در این کشور بسیار حیرت‌آور است. من به همه فعالان این عرصه در ایران همچنین مردم این خطه آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
Mənim uzun müddət İranda nəşr olunan Xudafərin jurnalından əməkdaşlığım var.
Mən salhaz ki, bu nəşriyi Xudafərin İran həmkari mikonam. Və yək nevisəndə əstəm. Yəki əz məziyyət həy xub nəmayişqayı beynəmələli in əst ki, dəran əfrad bə əfqar həm aşna və dəlhə bə həm nəzik mi çəvəd.
حضور و گفتگوهای رو در روی نویسندگان ایرانی در حاشیه نمایشگاه از ابتکارهای غرفه کشورمان بود که با استقبال علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران اسلامی مواجه شد. پورمرجان رایزن فرهنگی سفارت کشورمان میگوید
یک نویسنده جناب آقای میرکیانی که نویسنده کتابهای کودک است، جناب آقای طریقی از شاعران معاصر خودمون هستند، حضورشون در غرفه ایران موجب قوت قلب برای علاقمندان به در واقع فرهنگ ایرانی، کودکان، نوجوانان، جوانان آذربایجانی بود که تونستن با اینها از نزدیک بشینن و گفتگو بکنن.
بیش از 400 جلد کتاب از نویسندگان ایرانی در موضوعات مختلف ادبی، علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در غرفه کشورمان به نمایش گذاشته شده است.
گر از بفگند فر و نام پدر، تو بیگانه خوانش و مخوانش پسر.
در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو که به مدت 3 روز برگزار می شود، 60 ناشر از 16 کشور خارجی و 130 مؤسسه داخلی آخرین انتشارات خود را به نمایش گذاشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان نوشت‌افزار نانویی سلامت محور و ضد باکتری تولید کردند. به گزارش معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، هنگامی که این نوشت‌افزار را چند ثانیه در دست بگیرید، همه باکتری‌های مضر روی پوست از بین می‌روند. گواش ضد خش، ماسه‌های بازی، پاکون و خودکار ضد باکتری از جمله محصولات این شرکت هستند. این نوشت‌افزارها می‌توانند جایگزین نوشت‌افزارهای موجود در بانک‌ها، بیمارستان‌ها و اداره‌های دولتی و باعث کاهش انتقال ویروس و بیماری شوند.
ایران با 21 نماینده در مسابقات جهانی مهارت 2022 شرکت می‌کند. این رقابت‌ها به صورت غیر متمرکز در 15 کشور در حال برگزاری است. نمایندگان ایران به سوئیس، اتریش، آلمان، فرانسه، انگلیس و کره جنوبی اعزام شدند.
اعزام مهارت آموزان کشورمان به مسابقات جهانی مهارت 2022. قراره تو چه رشته‌ای توی مسابقه شرکت کنی؟
توسعه نرم افزارهای موبایل،
مدیریت سیستم‌های تحت شبکه،
رشته تاسیسات الکتریکی به همراه رشته کنترل صنعتی و مکانیک ماشین سنگ،
فناوری طراحی گرافیک،
تو رشته طلا و جواهرسازی،
امنیت سایبری. اولین بار تو ایران داره برگزار میشه.
چقدر موفق بوده این رشته توی کشورمون؟
خداشکر رشته موفقی هستش، امنیت سایبری.
پس از لغو این دوره از مسابقات به میزبانی کشور چین به دلیل بیماری کرونا، 15 کشور میزبان این دوره از مسابقات شدند. حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای:
دنیا داره میره به سمت مهارت‌های نوین، مهارت‌هایی که برای مشاغل آینده هست و آینده مشاغل که طبیعتاً بر قله تکنولوژی‌های روز استوار هست.
ایران با 18 رشته به این دوره از مسابقات اعزام می‌شود. ایران برای نخستین بار در فناوری‌های نوین نظیر پردازش ابری و امنیت سایبری در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
پویش سراسری مهدوی ربیع‌الانام در دو بخش گویندگی و متن ادبی، دلنوشته و شعر برگزار می شود. علاقمندان می توانند آثار خود را تا اول اسفند به پورتال جامعه مهدویت به نشانی مهدویت نقطه IR و یا به شماره تلفن 921-323-3269 در فضای مجازی ارسال کنند. شرکت در این پویش برای عموم آزاد است و به برندگان جوایزی اهدا می شود.
رئیس جمهور و رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه در گذشت شاعر پیشکسوت آیینی سید رضا معید را تسلیت گفتند. استاد سید رضا معید از بزرگان شعر آیینی در مشهد دار فانی را ودا گفت.
سید رضا معید، شاعر پیشکسوت آیینی اهل مشهد، در سال 1321 دیده به جهان گشود. او تحصیلات مقدماتی را در مکتبخانه پشت سر گذاشت. علاقه‌اش به شعر پای او را به کتابخانه آستان قدس رضوی گشود و باعث شد ساعت‌ها در جوار حرم مطهر رضوی به مطالعه دیوان اشعار گذشتگان بپردازد.
چون به رخسار پیمبر چشم حیدر باز شد، از نگاهش عقده قلب پیمبر باز شد.
اشعار استاد معید در طی سالها مورد استفاده ذاکران و مداحان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است.
آسمان سایه نشین علم توست حسین، آفرینش ز غبار قدم توست حسین.
مجموعه‌های گل‌های اشک، جلوه‌های رسالت، نغمه‌های ولایت و سفینه‌های نور از آثار متعدد اوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
کتاب اتاق آبی تألیف سهراب سپهری، شاعر و نقاش کاشانی، به چاپ 16 رسید. این کتاب مربوط به 3 دوره کودکی، جوانی و میانسالی سهراب سپهری است.
مهر که به نیمه میرسد، صدای شاعری از دیار کاشان شنیده میشود.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست،
کاشان از دیرباز مهد پرورش هنرمندان و به ویژه شاعرانی بوده است که با آثار خود تأثیر شگرفی در پهنه زبان و ادب پارسی داشتند. سهراب سپهری یکی از این مفاخر دیار سیرک است. مهدی قراچه دایی، خواهرزاده سهراب.
سهراب اعتقاد داشت که کاشی‌ها در اینجا مردم بسیار خوبی هستن، مردم مهربونی هستن. از جمله کسایی که ما اونجا می‌دیدیم شوهر خواهر سهراب بود. بارها میشد که میرفتیم برزوک.
اسماعیل آذر، محقق و پژوهشگر.
سهراب خیلی خجالتی بود، خیلی سر به زیر بود، خیلی آرام بود.
عبدالرضا مدرستاده، محقق و پژوهشگر.
کسی تا پیش از سهراب نیامده بود چنین تلفیقی از مفاهیم علمی، عقلی و عرفانی با طبیعت داشته باشد.
تصویرهای شعر سهراب نقاشی و موسیقی اند. از این رو شعر او هم خواندنی است، هم دیدنی، هم شنیدنی.
شعر و شخصیت سپهری چگونه شکل گرفته و این رمز و رموز ماندگاری شاعرترین نقاش و نقاشترین شاعر ایرانی چی؟
سهراب رو باید از عارفان معاصر نامید.
صائم کاشانی، شاعر.
سهراب سپهری از کنایات، مجازات، ایهامات و تخیلاتی که دیگر شاعران استفاده کرده بودند احتراز می جست.
سهراب علاوه بر شعر نقاشی هم می کرد. سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. مهدی قراچه دایی، خواهرزاده سهراب.
سهراب تو شعر اهل کاشانمش میگه که اهل کاشانم پیشم نقاشی است.
اسماعیل آذر، محقق و پژوهشگر.
خود این نقاش بودن او و خود اون کسی که با رنگ‌ها سر و کار داره، این دنیای رنگارنگ براش تفسیر میشه.
سهراب سرانجام در یکم اردیبهشت سال 59 در تهران درگذشت و در جوار حضرت سلطان علی، فرزند بلافصل امام محمد باقر علیه السلام، در مشهد اردهال کاشان به خاک سپرده شد. وحید مدرس، خبرگزاری صدا و سیما.
اهالی روستای نشلج در مشهد اردهال کاشان در سومین جمعه ماه مهر آیینی با بیش از 1000 سال قدمت را در مشهد اردهال برگزار کردند. علی ابن محمد باقر علیه السلام، فرزند امام محمد باقر علیه السلام، در سال 113 هجری قمری به درخواست دوستداران اهل بیت به این منطقه هجرت کرده و پس از 3 سال تبلیغ به دست ماموران حکومتی به شهادت می‌رسد.
آیین سنت مذهبی جمعه نشلجی ها با قدمت بیش از 1000 سال.
اول شهیدی که در ایران آمده حضرت سلطان علی بوده.
نقش خیلی بارزی داشتن تو هدایت مردم منطقه و متوجه کردن دلها به سمت ولایت و امامت.
همونطور که این در پیاده روی اربعین شرکت کردیم، این مسیر 10 کیلومتری هم به عشق آقا حضرت سلطان علی انجام میدیم.
مسیریه که پدرامون ما را آوردن، ما هم بچه‌هامون رو میاریم نسل به نسل بره جلو.
ما اومدیم نشون بدیم که پیرو به ولایت هستیم و تا آخرین لحظه هم همین راه ادامه خواهیم داد.
به منافقین و کوردلانی که الان واقعا در پی این هستن که این انقلاب و نورش رو خاموش کنن، عرضه می داریم این نور تا قیام قیامت به دست با ولایت آقا امام زمان روشنه.
آینی که هر ساله در سومین جمعه مهر ماه در مشهد اردهال کاشان برگزار می شود. حضرت اسلام سلیمانی، امام جمعه مشهد اردهال.
نشلجی ها چون سهیم بودند در ایثار و شهادت در رکاب علی ابن باقر، شهدایی رو تقدیم کرده اند، اعلام وفاداری می کنند به اسلام، قرآن، اهل بیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعلام براءت از دشمنان اسلام.
هزاران نفر از اهالی روستای نشلج با پای پیاده مسیر 10 کیلومتری روستا تا آستان مقدس امامزاده علی ابن امام محمد باقر علیه السلام را طی می‌کنند و در آنجا به عزاداری می‌پردازند. حجت الاسلام ماندگاری، کارشناس مذهبی.
افتخار انقلاب ما اینه که انقلاب حسینی است. با امام حسین شروع کرده تو حرم امامزادگانی مثل سلطان علی ابن محمد، تو اربعین، تو حرم امام رضا، تو شاهچراغ، تو شابدالعظیم و انشالله به انقلاب مهدوی ختمش میکنه. اینو بهش میگن هم شور حسینی هم شعور حسینی.
تعزیه‌خوانی و شبیخوانی شهادت حضرت ابوالحسن علی ابن امام محمد باقر علیه السلام و واقعه کربلای ایران از جمله برنامه‌های جمعه نشلجی هاست. این آیین که از آیین‌های مهم کشور است که در این سرزمین ریشه دوانده و هر ساله با شکوه‌تر از سال پیش برگزار می‌شود. محمود مدرسی و برگزاری صدا و سیما، مشهد اردهال کاشان.
پیکر بسیجی شهید پوریا احمدی در میدان امام حسین تهران تشییع شد. شهید پوریا احمدی بسیجی 44 ساله 30 شهریور در اختشاشی در خیابان پیروزی تهران با 9 ضربه چاقو مجروح شده بود. 12 مهر بر اثر جراحات وارده در بیمارستان به شهادت رسید. از شهید احمدی 2 دختر 9 و 16 ساله به یادگار مانده است.
از سراسر گیتی
اجتماع بزرگ بانوان فاطمی با هدف محکومیت حدکه حرمت برخی از هنجار شکنان به مقدسات دینی و نمادهای ملی و در دفاع از امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی در اهواز برگزار شد.
وزیر کشور گفت امکان اسکان دائم زلزله زدگان خوی در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار است. آقای وحیدی گفت برای انجام مقدمات اسکان دائم بررسی وضع تک تک واحدهای خسارت دیده در بنیاد مسکن انجام شده و آواربرداری نیز شروع شده است.
اختشاشات اخیر چرخه اقتصادی را دچار چالش کرد و برخی اصناف در بخش‌های مختلف از این وضع آسیب دیدند. رئیس اتاق اصناف تهران گفت یکی از دلایل آسیب اصناف تعطیلی فعالیت کسبه در اوج ساعات کار بوده است که تا ساعت پایانی شب ادامه داشته است.
وزیر صنعت معدن و تجارت از واحدهای تولیدی استان مازندران بازدید کرد. آقای فاطمی امین در حاشیه این بازدیدها از اجرایی شدن طرح‌های کران صنعتی و معدنی در کشور خبر داد.
مهلت قانونی ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای 55 قلم لوازم یدکی پایان یافت. به گفته معاون وزیر ثبت، از امروز قطعات یدکی بدون شناسه قاچاق محسوب و با فروشندگان این کالاها برخورد خواهد شد.
اعتصاب کارکنان برخی پالایشگاه‌ها در فرانسه موجب کمبود سوخت در این کشور شده است. این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن دستمزد از 10 روز پیش آغاز شده و موجب تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت شده است.
تصمیم اخیر اوپک پلاس در خصوص کاهش تولید 2 میلیون بشکه نفت علاوه بر آنکه باعث خشم آمریکا شد، شکاف بین این کشور و متحدان آن در اوپک را نیز نشان داد.
جهانو فیلم از 39 کشور در بخش بین المللی 39 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارند. 30 فیلم کوتاه داستانی، 11 فیلم تجربی، 11 اثر پویانمایی و 7 مستند از 39 کشور برای کسب تندیس برگ زرین 39 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در بخش بین الملل با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رویداد هنری 27 مهر تا 2 آبان در تهران برگزار می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت 20% از بودجه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج معادل 1000 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شده است و تا تشکیل کمیته‌های استانی و بررسی پرونده بیماران خاص هر استان این اعتبار برای پوشش بیمه داروهای آنها استفاده می‌شود. محمد مهدی ناصحی افزود بیش از 450 هزار بیمار خاص و صعب العلاج در کشور شناسایی شدند که تسری در حمایت بیمه از این افراد در کاهش مشکلات این بیماران مؤثر خواهد بود.
محققان بزرگترین دوربین دیجیتال جهان را با لنز 3.2 گیگاپیکسل برای اهداف نجومی ساختند. این دوربین که تقریبا به اندازه یک ماشین کوچک است و 3 تن وزن دارد، درباره تلسکوپ نقشه برداری سیمانی در شیلی قرار خواهد گرفت. دانشمندان امیدوارند با استفاده از داده های این دوربین برخی اسرار جهان از جمله ماهیت انرژی و ماده تاریک را شناسایی کنند. لنز این دوربین با عرض 1.5 متر همکنون در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان بزرگترین دستگاه نوری جهان ثبت شده است.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فرهنگ رسیدیم. قبل از خدافظی خدمتتون اعلام کنم که هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 11:52 دقیقه است. ممنون که با ما همراه بودید. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه، با بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 14.
با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی، صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، گل عشق و انتظاره صبح، مژده دیدن یاره گل صبح، چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره گل صبح. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار گل سو، مثل خورشید مثل بارون مثل عشق، خبر از تازگی داره گل سو. خنده روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سوال، رو به رومی و دلم تنگ توه. صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی، صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، حال و هوای زندگی.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. همراهتون هستیم با بخش صبحگاهی و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه.